وقتا ممکنه خلط صبحگاهی داشته باشه. نمیشه این دلیل اوله که میتونه داشته باشه. بیماری های بینی و سینوس مثل عفونت ها، نمیدونم سینوزیت و به هر حال دلایل متعددی که میتونه باشه، باز میتونه این نوع حجم و غلظت ترشحات رو تغییر بده و باعث بشه که ما این خلط ها رو متوجهش بشیم. دومین علتش این هست که ما ترشحات خلطی که از بینوسینوس داریم سالمه و هیچ در حقیقت تغییری نکرده، گلومون ملتهبه. اگر ما التهابی در خود گلو داشته باشیم، اون وقت در اون صورت خلط ها و ترشحات طبیعی که داره از گلو رد میشه، اینها رو توی گلو احساس میکنیم و میتونه باعث احساس خلط پشت حلق میشه. کی این اتفاق میفته؟ خب در بعضی از مواقع میتونه التهاب های گلو، عفونت ها، فارنجیت ها، حالا چه ویروسی چه چرکی عاملش باشه، ولی خب دلایل دیگه‌ای هم میتونه باشه و از جمله خدمتتون عرض کنم اونها کسانی که مثلا طولانی مدت این رو دارن و مزمنه، میتونه رفلاکس مری باشه. کسانی که مبتلا به رفلاکس مری هستن و شب که میخوابن اسید برمیگرده بالا، گلوشون رو ملتهب میکنه. این التهاب التهاب مزمنی طولانی مدت هست و باز صبح ها که بیدار میشن خلط طبیعی بینی که میخواد رد شه، اینها چون گلوشون ملتهبه این رو بیشتر احساس میکنن و اذیتشون میکنن. در نتیجه عامل اینها باید از هم افتراق داده بشه و درمان مناسب انجام بشه. و سومین علتش، شخص ممکنه گلوش سالم باشه، بینیش هم سالم باشه، ولی بعضی از افراد نسبت به اتفاقات طبیعی که در بدنشون میفته خیلی حساسند و خدمتتون عرض کنم که مخصوصا همراه با استراب و استرس و اینها، این نگرانی ها در حقیقت میتونه در اونها احساس ایجاد ناراحتی و نگرانی ایجاد بکنه و این خلطی که رد میشه فکر میکنن که خدای نکرده بیماریه و خب پزشکان متعدد مراجعه میکنن و حالت وسواس گونه اصلا پیدا میشه و شما که معاینه میکنید میبینید همه چیز سالمه، ولی خب به هر حال نوع در حقیقت مشکلی که شخص بیان میکنه این رو میتونه بگه که شخص واقعا مشکلش در کجاست. نشه این داستان خلط پشت حلقه و عملا سه عامل اصلیش که میتونه بینی و سینوس، مشکلات حلقی و رفلاکس و مشکلات عصبی باشه، علت اصلی سه تا علت اصلی میتونه احساس خلط پشت حلق باشه.
بسیار خب، پس لازم نیست حتما خلط پشت حلق بیاد بیرون، چون بعضی میگن میره تو ریه‌مون الان خفه میشیم اینا. نه. یعنی کسی که طبیعیه لازم نیست حتما.
به طور معمول حتی اگر به فرض خلط پشت حلق عفونیه، اصلا بله. فرض کنیم بدترین حالتش دیگه چرکه، این چرک بهتره بورد داده بشه خب و بله. مطمئن باشیم که به طور معمول کسی که حنجره سالمی داره، رفلکس های حلقی سالمی داره، که خب در اکثر افراد اینطور هست، اگه کسی رفلکس حلقی نداشته باشه با هر بار بلکه غذا میخوره، مایعات میخوره، این به جای که بره داخل مری میره داخل حلق و حنجره و سرفه های مکرر میتونه داشته باشه و خب عملا وضعیتش خیلی خراب میشه. این فقط در افرادی که واقعا از نظر سیستم عصبیشون یه اشکال عصبی، اشکال ضعف سیستم عصبی شدید داره اتفاق میفته. هیچ وقت خلط ها وارد حنجره نمیشن، اگرم بشن بلافاصله رفلکس های ما اون رو خارج میکنه، اینها میرن داخل مری و معده و عرض کردم خدمتتون که این چرخه‌ای که باید وجود داشته باشه برای در حقیقت برگردوندن مواد آب و مواد مفید خلط ها اثر میکنه و خدمتتون عرض کنم که هیچ جای نگرانی نداره، این خلط ها جای بدی نخواهد رفت.
بسیار خوب. خب سوالات مربوط به کرونا رو نگه میداریم و یه سوال دیگه که داشتیم، اخبار روز رو مربوط به کرونا میشنویم و بعد هم در یک ارتباط تلفنی حتما سوالات باقی مونده رو پاسخ خواهیم داد.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 599 بیمار کرونایی دیگر جان خود را از دست دادند و شمار تلفات در کشور به 108393 نفر رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 33,170 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 4,357 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,025,233 نفر رسید. همچنین 7,860 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 29,006,289 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
خب بعد از شنیدن آمار اخبار مربوط به کرونا ویروس، ارتباط تلفنی دکتر محمدعلی شفیع ریاست محترم مرکز بهداشت دسفول. دکتر شفیع سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر باشه. بفرمایید اکنون وضعیت در دسفول چطوره؟
سلام خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. خب شهرستان دسفول هم مثل سایر نقاط کشور متاسفانه درگیر دیگه پنجم ویروس کرونا دلتا شده. البته در واقع این پیک به نوعی چسبیده به پیک قبلی بود، به موج قبلی بود و ما هنوز موج قبلی در واقع فرود نیومده بود و پایین چک نکرده بود، در واقع مقدار آمارمون پایین نیومده بود. دوباره تحت در واقع این پیک قرار گرفتیم و متاسفانه الان در حال افزایش در واقع بیمارانمون هستیم.
بله دکتر شفیع، وضعیت واکسیناسیون چطوره؟ معلمین گروه های هدف واکسیناسیونشون در حال انجامه؟
بله خدا رو شکر با تأمین واکسن های مورد نیاز شهرستان از طرف وزارت محترم بهداشت و هماهنگی که در سطح شهرستان انجام شده، ادارات سازمان هایی که به هر حال اومدن پای کار، به خصوص من اینجا نام ببرم از بله. بسیج سپاه پاسداران که همکاری صمیمانه‌ای با ما داشتن، خدا رو شکر تونستیم که این چندین ماه اخیر به خصوص این یک ماه اخیر یک روند افزایشی و افزایش سرعتی در واکسیناسیون مردم عزیزمون داشته باشیم. در دسفول مثل بقیه نقاط استان خوزستان ما به نسبت بقیه نقاط کشور یک 10 سال در واقع بحث گروه سنی جلوتر هستیم به لحاظ واکسیناسیون مردم. الان ما گروه سنی متولدین 1360 قبل رو ما داریم واکسن میزنیم. خب معلمین ما تماما نوبت اول واکسنشون رو دریافت کردن و در واقع از 8 شهریور نوبت شروع کردیم نوبت دوم معلمین رو در مرکز تجمیعیمون صدر کنیم.
بله
مادران باردار رو داریم که باز بر اساس پروتکل کشوری و دستور عمل وزارت بهداشت شروع کردیم و عمده در واقع مادران باردار بر اساس پروتکل در حال دریافت واکسن خودشون هستن.
بله
بقیه مردم هم که عرض کردم بر اساس اون گروه سنی در حال دریافت واکسن هستن.
بله بسیار سپاسگزار دکتر محمدعلی شفیع ریاست محترم مرکز بهداشت دسفول. ممنونم دکتر، روز شما بخیر باشه.
زنده باشی، خیلی ممنون، موفق.
خدا نگه.
خدا.
توده های حنجره. خب گفتن که 939297 گفتن لطفا اسم کامل دکتر رو بگیر. اسم کامل دکتر، دکتر پدرام برقی، جراح متخصص گوش حلق و بینی و جراح سر و گردن و استاد دانشگاه پزشکی تهران. درسته دکتر؟ چیز دیگه هم اضافه هست؟
نه.
خب دکتر برقی، سه تا سوال جا مونده بود در رابطه با کرونا و صدایی که میگیره و مربوط به سرطان حنجره رو در خدمت شما هست.
خبرتون عرض کنم که پرسته بودن که آیا صدای بیمارانی که مبتلا به سرطان حنجره میشه آیا برای همیشه قطع میشه یا نه، این بستگی به میزان و گسترش زایه حنجره هست. ولی خب در اکثر مواقع بله، یه قسمتی اگر که زایه محدود باشه ما لازمه که قسمتی از حنجره رو خارج کنیم، اگه زایه وسیع باشه بعضی وقتا ما ممکنه لازم باشه کل حنجره رو خارج کنیم. ولی باز خوشبختانه امروز حتی اگر کل حنجره هم خارج بشه ما پروتزهای حنجره رو داریم که میتونه جایگزین حنجره بشه و با تکنیک هایی که به مریض آموزش داده میشه با کارگزاری اون پروتزها شخص میتونه صحبت بکنه و اینجوری نیست که اگر یک کسی حنجرهش هم کامل خارج بشه دیگه امکان تکلم نداشته باشه، نه میتونه شخص بعد از برداشتن کامل حتی حنجره هم با استفاده از پروتزهای حنجره و روشهایی که آموزش بهش داده میشه تکلم رو داشته باشه، حتی تکلمی هست که میتونه پای تلفن صحبت بکنه و شخص دیگران صداشو بشنوه و ارتباط تقریبا نزدیک به نرمالی رو شخص داشته باشه.
بسیار خوب. بله. خب دکتر کرونا
پرسیده بودن بله. که کرونا در کدوم قسمت حلق در حقیقت کدوم قسمت حلق رو درگیر میکنه؟ میدونیم که کرونا ویروس خدمتتون عرض کنم یک ویروس عمدتا تنفسی، عمده مسیر ورودیش اصلا از طریق بینی و راه تنفسی هست، میاد توی مخاط حلق عمدتا در حقیقت میشینه روی مخاط بینی و حلق میشینه و اونجا شروع میکنه به تکثیر و از اونجا میتونه بافتهای دیگه بدن رو درگیر کنه، میتونه وارد ریه ها بشه و خب بعد جاهای دیگر درگیر کنه. در نتیجه تقریبا همه نقاط حلق که ما میدونیم عمدتا حلق سه قسمت داره، حلقی که پشت بینی هست و بهش میگیم نازوفارنکس بیشترین جایی هست که ویروس کرونا در اونجا در حقیقت لانه گزینی میکنه، ولی حلق دهانی یعنی اطراف لوزه ها و روی کام و در حقیقت دیواره خلفی حلق پشت دهان اونجا هم میتونه باشه و همینطور حلق تحتانی که در پشت حنجره قرار میگیره هم میتونه کرونا ویروس در اونجاها هم وجود داشته باشه.
بسیار خوب.
سوال آخری هم که مونده بود در حقیقت گفته بودن که صداشون مشکل پیدا کرده بوده و رفتن دکتر، زایه حنجره داشتن، استراحت صوتی و دارو اینها دادن و تقریبا خوب شدن، ولی باز با مثلا فشار آوردن به حنجره و بلند صحبت کردن دوباره گاه گدار این صداشون میگیره، آیا لازم مراجعه کنن؟ بله، خب به هر حال ایشون حنجرهشون مستعد بوده به ایجاد خدمتتون عرض کنم زایعات حنجره، احتمالاً البته زایع خشکین مثل زایع ندولی بوده احتمالاً، و اگر که رعایت های خاص رو نداشته باشن و از حنجرشون زیاد و بیش از چیزی که توان اون حنجره هست کار کشیده بشه احتمال عود مجدد زایعه هست و همینطور باید بدونن اتفاقات یا شرایطی مثل همین رفلاکس یا برگشت اسید معده میتونه حنجرهشون رو مستعد کنه به اینکه زایعات خشکی به حنجره روی حنجره ایجاد بشه. دانش اگر در معاینه و در بررسی ها علائمی از رفلاکس حلق و گلو دارن خب اون رو هم بایستی که درمان مناسب انجام بدن، همراهش گفتار درمانی هم میتونه بسیار بهشون کمک بکنه که از عود مجدد اینها با تمرین هایی که بهشون میدن عملا حنجره رو آماده میکنن و خدمتتون عرض کنم مانع از این میشه که این اتفاق بیفته. باز نکته دیگه آبرسانی کافی به حنجره است، مخاط حنجره بسیار نیازمند مایعات هست و اگر که حلق و حنجره در حالت خشک باشه و خشک استفاده بشه احتمال اینکه زایعات حنجره درشون ایجاد بشه خیلی بیشتره.
دکتر خیلی میگم مثلا آب سرد نخورید برای حنجرتون خوب نیست، خیلی یخ نخورید، خیلی داغ نخورید، رایتش سخته، واقعا اینجوری یا نه حالا دیگه فرقی نداره زیاد سخت نگیرید؟
خدمتتون عرض کنم که البته بهترین آبی که بخواد مصرف بشه آب خدمت عرض کنم ولرم یا تقریبا همدمای بدنه، این از لحاظ ساختاری بهتره، ولی اگر بخوایم بگیم بین آب خوردن و آب نخوردن انتخاب کنیم. آب خوردن، حتی آب یخ خوردن، خیلی بهتر از اینه که آدم آب نخوره. یعنی اگه قرار باشه آب مثلا ولرم آدم نخوره، بهتر همون آب سرد رو آدم بخوره. در نتیجه میزان مصرف آب خیلی مهمتر از حجم آب، مهمتر از دماشه. ولی اگر بخوایم در حقیقت انتخاب داشته باشیم بین آب مثلا خیلی یخ و تگری و آب ولرم، برای حنجره و مخصوصا حنجره که میخوایم ازش کار بکشیم و یا به صورت حرفه‌ای ازش استفاده کنیم، آب ولرم مناسب تره.
خب پس اینا برای طرفدارانی که طرفدار آب یخ و آب سرد. 935-404 گفته آیا امکان داره صدا رو با جراحی حنجره یا دارو تغییر بدیم؟ بعضی از دکتر کارا هست مثلا مثل تغییر صدا، جراحی تغییر صدا. حالا یک دفعه خبر میاد مثلا کسی که دچار سوختگی شده درنای حنجره، حالا یک کاری کردن، ولی اصلا یه عملی هست مثلا معلوم بخوام بیام صدام تغییر بدم بیام پیش شما صدا عوض بشه؟
بله، یه همچی چیزی از لحاظ تئوری امکان پذیره، هرچند که خدمتتون عرض کنم کاندیداها یا کسانی که برای همچین چیزی مراجعه میکنن خیلی محدودند. مثلا فرض کنید که کسانی که حالا دلایلش کار نداریم تغییر جنسیت دادن و خب به هر حال مثلا یه صدای مردونه دارن میخوان زنونه بشه، یا زنونه دارن میخوان مردونه بشه، بله تکنیکای هست که این رو تا حدی میتونه بهشون کمک بکنه. و اتفاقا صدا رو مردونه کردن خیلی راحت تر از صدا رو زنونه کردن، این به هر حال هست و خب به هر حال تکنیکاش موجوده. بله. که میشه از اینها استفاده کرد، ولی خب میگم معمولا جزء جراحی های معمولی که در حنجره انجام میشه نیست. حنجره اکثر جراحی که انجام میشه اقدامات درمانی حنجره است.
بسیار خب، در واقع جزء جراحی روتین یا حتی زیبایی و اینها نیست، جراحی خیلی موارد خاصه.
خیلی خاصه. و خب در حقیقت شاید تعداد کسانی هم که این جراحی ها رو انجام میدن بسیار بسیار محدودن و در حقیقت نیاز به تکنیک های بسیار خاص و در حقیقت با روش های خاص جراحی داره.
خب این هم در این مورد. اما به اتفاق دکتر پدرام برقعی، جراح سر و گردن، گوش حلق و بینی، با استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران راجع به گوش حلق و بینی صحبت می‌کنیم. سوالات مربوط به گوش و شستشوی گوش خیلی زیاده، من یکی دو تا رو انتخاب کردم در بخش بعدی میپرسم. باز راجع به کرونا هم سوال داریم که حالا اونا رو از دکتر برقعی، کرونا و گوش حلق و بینی البته، خواهم پرسید. ساعت 15:48.
ما اینجاییم تا به پرسش های شما در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
می‌خواستم از آقای دکتری که در برنامه صحبت میکنن سوال کنم. من پاسم شدید ریوی دارم در رابطه با
یکی از علائم سرماخوردگی نپوشیدن لباس سرد شدن بدن.
تلفن ما 2265-2876، شماره یه پیامک ما 30102. همراه با اساتید دانشگاه در حوزه پزشکی پاسخگوی پرسش های شما هستیم.
خب بحث قارچ سیاه و دکتر شروین شکویی که عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستن، فوق تخصص بیماری های عفونی. دکتر شکویی روزتون بخیر باشه. راجع به قارچ سیاه بگین که الان وضعیت چطوره؟ آیا خیلی زیاد شده تعداد کسانی که مبتلا به قارچ سیاه هستن و اصلا داستان چه هست؟ عزیزان خسته نباشید،
خدمت شما و شنوندگان عزیز. در مورد قارچ سیاه یه خود حالا دارین خیلی بهش میپردازید، نمیدونم چرا اینقدر حالا دارین بولدش میکنید.
بله.
این چیزی که همیشه بوده، حالا یه خورده به خاطر اینکه بیمارانی که خود سینی رو کمتر میکنه که از کوویده، هم خود چند دارویی که موقع درمانش میدیم ایمنی کمتر میکنه، به خصوص کسانی که مشکل امینه ای هم داشتن، یعنی که مثلا بله. دیابت داشتن، پیوندی هم داروهای کاهنده ایمنی مصرف میکنن، در اینها احتمالش خب به هر حال بیشتر شده.
از ما داریم بیشتر میبینیم این بیماری، ولی علتش اینه هستن که حالا قبلا نبوده یه چیزی، حالا چون این چیزایی میبینم همه جور مینویسن، این قارچ قارچ قابل انتقال از کسی به کسی نیست، یه چیزی که تو هوا هست، روی گلوگیا هست، اون پرش که استنشاق میکنن همه و توی دماغ من و شما هم هست، ولی من و شما چون ایمنیمون سالمه برامون مشکل ایجاد نمیکنه. اصلا که ایمنی کم دارن حالا چه خودشون به خدا نمی‌کنم، یا دارویی نمی‌شه که هم می‌کنیم که هم می‌شه. متأسفانه بیماری کووید هم اتفاق افتاده و توی اینها هم داره زیادتر از حد معمول دیده میشه. علتش اینه که خود کووید بیماری هم، خود کووید بیماری کووید ایمنی بدن کم می‌کنه، هم اینکه داروهایی که ما برای درمان کووید میدیم که سیستم ایمنی رو یه خورده دستکاری کنیم که به مرگ بیمار منجر نشه، اون منجر به این میشه که یه خود زیادتر بشه این مسئله. و در نهایت مشکلات زمینه‌ای که بیماران هم دارن، اکثر کسایی که حالا موکرمایکوزیس یا همون به قول شما پارچ سیاه رو میگیرن، اینها این مشکل رو دارن که از زمین اتفاق برشون میافته.
بله بسیار خوب، پس خیلی ممنون دکتر شکویی بابت توضیحات و اینکه خیال ما رو راحت کردیم. ممنونم دکتر شروین شکویی، فوق تخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خدا نگهدار. در رابطه با گوش حلق‌آبینی صحبت می‌کنیم، دکتر پدرام برقی هم که جراح گوش حلق‌آبینی هستن مهمان برنامه هستن. آقای دکتر، خیلی سوال کردن، گفتن ما گوشمون خارش داره، باید بریم شستشوی گوش، نرفتیم به خاطر کرونا، خیلی گوشمون جر میگیره، این مشکل داره نه؟ چون برسر سوال هم شده بود خیلی راجع به گوش، یه سوال گوشم حالا انتخاب بپرسم.
بله خدمتتون عرض کنم که شاید بد نباشه که من التفکر من بارها این بیان شده ولی تکرارش خوبه که بدونیم. گوش مجرای گوش خارجی قسمتی از پوست بدنه و باید طبق مثل بقیه جاهای بدن شسته و تمیز بشه. خیلی ها معتقدن که آب مثلا توی گوششون نباید بره و خب این عملا در طولانی مدت عارضه ایجاد میکنه. پوست مجرای گوش خارجی مثل بقیه جاهای بدن ترشحاتی داره، این ترشحات وقتی طولانی مدت میمونه خدمتتون عرض کنم ایجاد جرم میکنه و این جرم ها اگر با هر بار حموم رفتن تمیز نشه میتونه بمونه و برای شخص مشکل ایجاد کنه. همونطور که اگه شما مثلا فرض کنید دستتون رو 6 ماه نشورین، چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتا پوستش پوسته پوسته میشه، ناراحته، آدم احساس خارش میکنه. دقیقا این کسانی که مثلا حساس هستن به این که آب داخل گوششون نره، بلکه این شرطش اینه که گوش سالم باشه، پرده گوش سالم باشه، عفونتی نداشته باشه. اینها این گونه افرادی که گوش سالمی دارند باید در حموم که میرن گوششون رو بشورن، با شامپو، صابون، کف قشنگ بزنن، داخل گوش رو بشورن، آب کشی کنن چند بار، توی گوش تمیز باشه و خدمتتون عرض کنم هیچ ایرادی در آب رفتن به داخل گوشی که گوش سالم هست نیست. و اگر این کار مرتب و با هر بار استحمام انجام بشه خیلی از خارش‌های گوشی که مراجعه میکنن این رو نخواهند داشت. خدمتتون عرض کنم بله خب بعضی وقتها باید بدونیم که حتی اگر این کار میکنن باز یه شخصی ممکنه خارش گوش داشته باشه. پوست مجرای گوش یکی از نازکترین و حساسترین پوستهای بدن هست به خاطر در حقیقت خاصیت و جنسی که داره. یکی از اولین جاهایی هست که علائم آلرژی و حساسیت رو از خودش نشون بده. میتونه شخص مثلا فرض کنید تماسی داشته باشه با یه ماده حساسیت زا و یکی از اولین جاهایی که علائم اون حساسیت رو از خودش نشون میده گوش باشه، به صورت همین خارش گوش باشه. در اون صورت ما از قطره‌های استروید موضعی یا کورتون موضعی استفاده میکنیم و یا داروهای ضد حساسیت میتونن مصرف بکنن. و از همه مهمتر اینه که بگردن پیدا کنن ببینن به چه چیزی حساسیت دارن، از اون پرهیز کنن. حالا این مثلا یه وقت ممکنه همین شامپو صابونشون باشه، یه وقت ممکنه مثلا فرض کنید بالشتی که استفاده میکنن، یا مثلا خانم ها روسری یا مقنعی که استفاده میکنن، یا مواد آرایشی که استفاده میشه، برای هر چیزی که در محیط هست، حتی مواد غذایی که استفاده میشه، میتونه دقیقا همین رو، خارش های گوش رو ایجاد بکنه. در نتیجه اینها خیلی بهتره که شخص هوشیار باشه، دقت کنه که من امروز فلان چیز استفاده کردم یا با فلان چیز تماس داشتم، خارش داشتم، و مطمئنا اگر یک کسی دقت کنه میتونه پیدا کنه که علت خارشش چیه و اون رو برطرف کنه.
بسیار خب دکتر، من چیزی که یادم از بچگی به من میگفتن میره همون آب نره تو گوشت، حواست باشه، سشوار میگرفتم، پس اینا رو بذاریم کنار و اشکالی
رو. یه نکته دیگه هم این که گوش رو نباید دستکاری کرد. گوش خودش یه مکانیسم بسیار منظمی داره که اگر یه وقت ترشحی هم در گوش هست، خیلی آروم این جرم ها و ترشحات رو به بیرون هدایت میکنه. شما مثلا اگر چند روز گوش شسته نشه، میبینید که در ابتدای در بیرون سوراخ مجرای ذره احساس چربی میکنید. این همون چربی هایی است که در داخل مجرای گوش از پوست گوش تراوش میشه، آهسته به بیرون هدایت میشه و شما میتونید چربی رو ببینید. در نتیجه گوش خودش رو تمیز میکنه. یکی از مهمترین چیزا اینه که از گوش پاکن استفاده نشه، پنبه، دستمال کاغذی اینها داخل گوش نکنیم، چون وقتی ما این وسیله ها رو به داخل گوش میکنیم، به جای اینکه این جرم ها رو تمیز کنیم، در اکثر مواقع حجم زیادش رو بیشتر به داخل هول میدیم و اون سیستم و مکانیسم طبیعی که باید گوش خودش رو تمیز کنه رو داریم مختل میکنیم.
بسیار خب، این هم در این مورد. دکتر برقه، چون روز هنجر با شما حرف زدیم، خیلی حالا اسم آوردن از مایات مختلف، دمنوش‌های مختلف، اصلا چجوری باید مراقب هنجرم باشیم؟ یعنی بهداشت خاصی داره یا اینکه نه همین زیاد بلند حرف نزنیم، داد نزنیم، یهو کفایت میکنه؟
خدمتتون عرض کنم، خب هنجره هر فردی به نسبت شرایطی که داره متفاوته و خود شخص میتونه بفهمه که داره از هنجرش درست کار میکشه یا نه. و خدمتتون عرض کنم، ولی خب به هر حال هنجره همونطور که من عرض کردم خدمتتون، بایستی که متناسب با آمادگیهاش ازش کار گرفته بشه. زیاد طولانی صحبت کردن، بلند صحبت کردن، و خدمتتون عرض کنم که حتی بهتون میگم با استرس صحبت کردن، یعنی یه کسی ممکنه 4 کلمه هم صحبت کنه ولی خیلی به هنجرش و گلوش فشار میاره، اینها میتونه آسیب بزنه به هنجره. اتفاقاتی که در گلو و حلق میفته، مثلا سرفه های مزمن، کسی که سرفه داره مکرر فشار زیادی به هنجره میاره و میتونه آسیب بزنه. باز تاکید میکنم روی رفلاکس یا برگشت اسید معده که میتونه شدیداً هنجره آسیب بزنه. باز یه نکته دیگه هم مصرف داروهاست. خیلی از داروها و مخصوصا مثلا کسانی که از اسپری ها استفاده میکنن، اینها میتونن روی هنجره عوارض در حقیقت ناگواری بذارن، ملتهب کنن، مخاطش رو آسیب بزنن. در نتیجه همه اینها جزء چیزهایی هست که نگران کننده است. از همه مهمتر سیگاره. سیگار و آلودگی هوا هر جفتش جزو عوامل بسیار پرخطری هست که به شدت به هنجره آسیب می‌رسونه و شاید واقعا هیچ تک عاملی بدتر از سیگار برای هنجره نیست. و هنجره چون مدخل راه تنفسیه و شاید تنگ‌ترین جایی هست که هوا باید از اونجا رو عبور کنه، تمام اون مواد مضر سیگار اولین جا میان و روی تناب‌های صوتی ما میشینن و یکی از اولین جاهایی هست که میتونن ایجاد خطر بکنن و مبتلا به خدمتتون عرض کنم ضایعات خدای نکرده بدخیم در شخصی که سیگار میکشه میشه. اگه یه شخص سیگاری رو من بارها بهش اشخاص سیگاری این پیشنهاد دادم یه بار بیان اتفاقاتی که برای یه کسی که مبتلا به سرطان هنجره میشه رو ببینن که اینها چه اتفاقی براشون میفته و چه عوارضی براشون پیش میاد، شاید خیلی از اینها دیگه هرگز تصمیم بگیرن که سیگار نکشن. و به هر حال این باید بدونن که این جزء عوارض جدی سیگار کشیدن.
بسیار سپاسگزارم دکتر برقی، ممنونم از حضور شما آقای دکتر، سپاسگزار از همه شما که این برنامه رو شنیدین، راجع به هنجره صحبت کردیم، کرونا، قارچ سیاه و سوالات مربوط به گوش و حلق و بینی، و همکنون دعوت میکنم ادامه برنامه ها و همکار خیلی خوبم سرکار خانم فاطمه شهبازی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.